بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی دو تا حدیث خوندم، دو سه تا حدیث خوندم، بقیهش رو وعده دادم که امشب یکی دو تا حدیث دیگر دارم که براتون بخونم. در پیرامون این که مرحوم مجلسی در کتاب بهار جلد 8 بابی باز کرده که باب و من یخلد و فی النار و من یخرج منها، چه کسانی در آتش جهنم مخلد هستند و چه کسانی از آتش جهنم بیرون میان. بابی را ما حدیث خوندیم که مذنبین و گناهکاران اهل توحید مخلد در آتش نیستند و به شفاعت پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین از جهنم خارج میشن و میرن، چمدوناشون رو میبندن. یه فکاهی های شما ها میگین چمدوناشون رو میبندن و انشاءالله برای همیشه از جهنم خارج میشن و در بهشت رضوان و بهشت ابد زندگی خواهند کرد. یه حدیثی است که خیلی جالبه، چون حاوی نکات اخلاقی بود براتون میخونم. البته همه احادیث عالیه، جالبه، منتها متناسب با وضع مجلس و افرادی که اینجا هستن و آقایان و بانوان و مباحث گذشته‌ای که داشتیم و مباحث آینده‌ای که داریم، این حدیث جز مباحثی است که خیلی به اصطلاح با شماها متناسبه از نظر اعتقادی و از نظر اخلاقی، حاوی نکات زیبا و جالب و برجسته اخلاقی است. حدیث نسبتاً مفصل، اگه نرسیدم همین یه دونه حدیث رو میخونم. بهار الانوار جلد 8 صفحه 351 از ابن ابی عمیر قال سمعت موسی بن جعفر علیه السلام، روایت از حضرت کاظم علیه السلام که می‌فرمایند که لا یخلد الله فی النار الا اهل الكفر والجحود، خداوند در آتش جهنم مخلد نمی‌کند مگر اهل کفر و انکار را، کافر و جاهد. جاهد یعنی کسی که منکره و عناد می‌ورزه. اینا اهل جاودان بودن در جهنم هستند و اهل زلال و شرک، اهل گمراهی و شرک، کفر و جهود، زلال و شرک. میشه اینا رو تو هم دیگه معنا کرد که بگیم شرک و زلال یکیست، میشه بگیم که کفر و جهود هم یکیست، یعنی کافری مخلد است که حقیقت رو که پوشونده هیچی، اصرارم داره، یعنی حقیقتی که قبول نمیکنه هیچی، اصرار بر قبول نکردن حقیقت و انکار واقعیت هم داره. اهل شرک و ضلال هم یعنی مشرکیست که گمراه راه رو گم کرده و نمیخواد راه رو قبول بکنه. البته اگر کسی باشه که مشرک باشه، حرف بهش نرسیده باشه، حتی ندای فطرتش هم نشنیده باشه، عقل فطری هم بهش حکمی نکرده باشه، اونو دیگه خدا میدونه، شاید جزء مرجون الامر الله باشه، نمیدونم. ولی اینا کسانی هستن که جزء گروهای هستن که اهل جهود و عناد و لجبازی هستن. خب اینا کیان؟ اینا مخلد در جهنم هستن. به شما جوانای توصیه دارم، هم به شما دخترها هم به شما پسرها، تو همین کارهای کوچیکم هم لجبازی و سختگیری نداشته باشیم. آدم لجباز عاقبت به خیر نیست، خیلی سخته. لجبازی کار بدیه، سختی کار بدیه. خدا اینجوری سرسخت نیست، ارحم الراحمینه. میدونید به خدا چرا میگن رحیم؟ رحیم اصلا با رفق و مدارا با مردم رفتار میکنه. رحم یعنی رفق و مدارا، یعنی انعطاف. لجباز نباش، یدنده نباش، نگو مرغ یه پا داره هیچ جا. حتی تو کاسبی هم اینا که یه خود ملایمتر رفتار میکنن بیشتر میفروشن و بیشتر استفاده میکنن. خدا بده برکت. من بعضی وقتا مثال زدم، ما قوم که درس میخوندیم این دوره بعد از پیرمردی که رفته بودیم سال 60 دو تا 66 و 7 این بازارچه خان قم، یه دین عربای معابد که تو جنگ اومده بودن ایران، اینا چرخ دستی داشتن، تازه اومده بودن، هیچ چی نداشتن دیگه، یعنی خودشون اومده بودن به خودشون بدون هیچ سرمایه‌ای. نو اینا تو رو چرخ دستی میوه میفروختن، غروبم که میشد و شب بعد از نماز مغرب شاد دیگه میدیدن اگه بمونه خب خراب میشه به قیمت خیلی ارزون. کلنم نوع این عربها که معاودن سختگیر نیستن، خدا برکت بده ولک ولد و برو، نوعا اینجوری هستن. اگر اشتباه نکنم 90% اونا تو بهترین پاساژهای قم و تهران و مشهد و جاهای دیگه الان بهترین مغازه رو دارن، خدا بهشون برکت میده. ولی تو که میگی که نمیدونم چی فروشی به کی نگاه کنم، تو که میگی که این پارچه نمیدونم 100 تومن 99 و 9 قرون و 10 شه نمیشه، بابا براز آز چون نوعاً قماش فروش ها که اسم فاعلش میشه قامش ترک هستن، از هم شبیه های خودمون هستن. بابا سختگیر نباشی با زن بچه، با شریک، با همسایه. آدم لجوج و سختگیر و جاهد و معاند یه جاهایی در اعتقاد گیر میکنه، مشکل پیدا میکنه. از جوانی آدم باید یه مقداری انعطافش رو تمرین کنه، زیاد کنه. خب اینو فرمود امام موسی کاظم علیه السلام، بعد فرمود و من اجتنب الکبائر من المؤمنین لم یسأل عن الصغائر. کسی که گناهان کبیره را اجتناب کند از مؤمنین، از گناهان صغیره دیگه سوال نمیشه. یعنی کسی که ترک گناه کبیره میکنه دیگه گناهان صغیره رو خدا ازش سوال نمیکنه، چون این کسی بوده که از گناه کبیره پرهیز کرده. گناه کبیره چیه؟ اینا رو توی رساله ها نوشتن. در بحث عدالت قاضی و امام جماعت، که امام جماعت کسی است که مرتکب کبیره نشه و اصرار بر صغیره نداشته باشه، کبایر رو نوعاً شمردن. یه تعریف کلی هم داره، گناهان کبیره اونایی است که در قرآن کریم خدا بهش وعده عذاب داده. و من اجتنب الکبائر من المؤمنین لم یسأل عن الصغائر. کسانی که از میان مؤمنین که ایمان دارن، مشرک نیستن، اهل ضلال نیستن، اهل جهود نیستن، اهل کفر نیستن، اهل شرک نیستن، اجتناب میکند از کبائر، از صغائرش سوال نمیشه، خدا میگذره. حالا تو که کبیره ها رو تک کردی، خدا مسامحه میکنه ها. یکی از نام ها و صفات خداوند مسامحه هست، رفقه. یکی از اسمای خدا چی هست؟ رفیق. یا رفیق یا شفیق. فکنی من حلق المزیق. سخت نگیر، رفاقت کن. خدا هم رفاقت میکنه. لم یسأل عن الصغائر. البته اینو به شما بگم که نباید انسان مرتکب گناه صغیره به عنوان این که گناه صغیره است دیگه بی اعتنایی کنه. حالا خود این رو باید بیان میکنه، اون حالت ندامت و پشیمانی و استغفار رو انسان همیشه باید داشته باشه. میفرماد که قال الله تعالی، امام کاظم به آیه قرآن استناد فرمودن، قال الله تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما اجتناب کنید از کبیره هایی که ازش نهی شدید، ما بدی های شما رو میپوشونیم، یعنی گناهان صغیرتون رو در این تعریف، و شما را به جایگاه پرفایده بدون ناراحتی و بدون رنج و تعب وارد میکنیم. و ندخل کن مدخلا کریما. مدخلا کریما یعنی جایی که فایدهش زیاده، سر تا پاش فایده است. قال فقلت له، ابن ابی عمر میگه خدمت امام کاظم گفتم یا ابن رسول الله فالشفاعت لمن تجب من المؤمنین. شما میفرمایید که اگر کسی از کبیره ها اجتناب کنه
خدا از صغیره های او میگذره. این هم آیه قرآنه.
پس شفاعت کجاست؟ جایگاه شفاعت کجاست؟ فقال حدثني ابي عن آبائه عن علي عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول انما شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. شفاعت من مال کسانی است که مرتکب کبیره بشن. اگه کسی مرتکب کبیره نشه خدا صغیرش رو میامرزه. اگر مرتکب کبیره بشه خدا مرتکبین کبائر رو میامرزه. انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. شفاعت من مال اونایی که مرتکب کبیره شده باشن. فاما المحسنون منهم فما علیهم من سبیل. اما اونایی که اهل احسانن یعنی کبائرم ترک میکنن اصلا قانون شفاعت در آمرزش گناه دیگه شامل حال اونا نیست. اونا بعضشون خوبه میرن دیگه، شفاعت نمیخوان، توصیه نمیخوان. و اما المحسنون فما علیهم من سبیل. اما کسانی که اهل احسانن و مرتکب کبائر نشدن که بهشون میگن محسنون، اینا مشکلی ندارن. پس شفاعت مال کیاست؟ مال اهل کبائر. اما از کی؟ ببینم نکته رو متوجه شدین؟ از میان مؤمنین. چرا این توضیح رو عرض میکنم؟ برای اینکه بعضی از گناهان هستن که انسان را از جرگه مؤمنین بیرون میبره، میشه جزء اهل کفر و جهود. حواسمون باشه. بعضی از گناه ها گناهان کلیدی هستن، مثل بعضی از ثواب ها که ثواب های کلیدی هستن. بعضی از انحرافات انحرافاتی هستن که انسان رو از مرز ایمان خارج میکنه. کبیره هست ولی از مرز ایمان خارج میکنه. ایشون میفرماید که شفاعت مال کیاس؟ اهل کبائر از مؤمنین، یعنی کسانی که در دایره ایمان واردن و خارج نشدن از دایره ایمان. قال ابن ابی عمیر فقلت له یا ابن رسول الله فکیف تکون الشفاعت لأهل الكبائر والله تعالی یقول. چگونه کسانی که مرتکب گناه کبیره میشن مورد شفاعت قرار میگیرن؟ در حالی که خدا یه چیزی گفته، مثل اینکه با این حرف شما اون احساس کرده منافات داره. چی گفته خدا؟ فرموده ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. و خدا شفاعت نمی کند، شفاعت نمی شوند مگر کسانی که، یعنی شفاعت کنندگان شفاعت نمی کنند مگر برای کسانی که ارتضا، یعنی خدا از اونا خوشنود و راضیه. و هم من خشیتهی مشفقون، و اونام از ترس خدا در حال اشفاقن، از خدا می ترسن، ترس در دلشون هست. خب این با این فرمایش شما ای ابن رسول الله منافات نداره؟ ابن ابی عمر سوال میکنه، میخواد مطلب روشن بشه که بعد از 13 قرن ما اینجا صحبت کنیم. و من یرکب الکبائر لا یکون مرتضا. کسی که کبیره رو مرتکب میشه این مرتضا نیست. لمن ارتضا یعنی کسانی که خدا ازشون راضیه. کسانی که خدا ازشون راضی باشه یعنی کبیره مرتکب نمیشن. بعضی از روشن فکرای مدعیان تفسیر قرآن هم اینجوری معنا میکنن، اونایی که از سرچشمه علوم اهل بیت مشروب نیستن و سرشار نیستن. حالا ببینید امام کاظم چجوری جواب میفرمایند. پس آیه اینو میگه، میگه خدا پیغمبر ائمه اولیا اوصیا علما دانشمندان شفاعت نمی کنن مگر کسانی را که مورد رضایتن. خب کسی که کبیره مرتکب میشه که مورد رضایت نیست. حضرت فرمود یا ابا احمد ما من مؤمنن الا یرتکب الذنبن الا ساعه ذلک و ندم علی.
ارتضا، اول خلاصش عرض میکنم که مطلب از ذهنتون نره، کسی که مورد رضایته یعنی دینش مورد رضایته، یعنی جزو مؤمنینه، یعنی اعتقاد به جزا داره، اعتقاد به قیامت داره. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی کسی که مرتکب گناه کبیره شده، ائمه و پیغمبر شفاعت میکنن، اینا باید لمن ارتضا باشن. من ارتضا یعنی کسانی که خدا ازشون راضیه، راضیست از اعتقادشون نسبت به معاد و روز قیامت. و حالا حضرت این رو، این اسکناس 500 هزار تومانی رو خورد میکنن، ریز ریز میکنن که ما بفهمیم. میفرمان یا ابا احمد ما من مؤمنن یرتکب و زنبن الا ساعه و ذالک و ندم علیه. علامت ایمان رو میخوام بگن، اگر انسان مرتکب گناهی شد و قرار شد اون گناهش را خدا با شفاعت بیامرزه، اون مؤمن باید این شرایط رو داشته باشه. هیچ مؤمنی نیست مگر این که وقتی مرتکب گناهی میشه ناراحتش میکنه و پشیمون میشه. و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن که کفا بالندم توبتن، کفایت میکند برای نشون دادن پشیمانی کی؟ توبه. پس اگر کسی گناه کبیر مرتکب شد، ناراحت شد، پشیمون شد، واقعا از صمیم دل گفت استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم من کل ذنب اذنبته و من کل خطیئه اخطأتها، این توبه کرده و قال، و باز پیغمبر فرموده، امام کاظم از پیغمبر نقل میکنه، من سرته حسنتون و ساعته سیئتون فهو مؤمن، کسی که از کار خوب خوشحال میشه و از کار بد ناراحت میشه، این مؤمنه. فمن لم یندم الا ذنب یرتکبه فلیس بمؤمن. حالا فهمیدی؟ کسی که گناه میکنه از گناهش هم پشیمون نیست، این مؤمن نیست. پس اونی که گفته اهل کبائر از مؤمنین مورد شفاعت هستن، اهل کبائر از مؤمنین یعنی کسی که گناه میکنه پاش میلغزه، دستش میلغزه، چشمش میلغزه، گامهاش میلغزه، بلا فاصله پشیمون میشه. اگر کسی پشیمون نشه فلیس به مؤمن. ولم تجب له الشفاعه و کان ظالما، و شفاعت شامل او نمیشه و او مستاق ظالمه و ظالم مورد شفاعت نیست. و الله تعالی یقول ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظالمان اونایی که ظلم میکنن پشیمونم نیستن، گناه میکنن پشیمونم نیستن، اینا حمیم ندارن، یعنی دوست صمیمی گرم نزدیک. ولا شفیع یطاع، شفاعت کننده که مورد اطاعتم بشه ندارم. آقا جون اشتباه کردی، پشیمون شو، ناراحت شو، توبه کن. نه اینکه یه اشتباه کردی برای اینکه اون اشتباهتو جبران کنی 50 تا دیگه دروغ بچینی که اون اشتباهت معلوم نشه، 50 تا دیگه راه غلط بری به خاطر اینکه اونو تصحیح کنی. آدم یه اشتباه که کرد میگه اشتباه کردم، شکستم، برداشتم، بردم، آوردم. وقت به خاطر اینکه آدم یه اشتباهش رو، یه کار خلافش رو بپوشونه، گاهی اینجوریه دیگه، مجبوره 50 تا دروغ بگه. خب بگو من اشتباه کردم، این پول رو از اینجا جابجا کردم، این پول رو اون کارو کردم، این حرکت رو انجام دادم. فقلت یا ابن رسول الله و کیف لا یکون مؤمنا من لم یندم الا ذنب یرتکبه. کسی که گناه بکنه و پشیمون نشه از گناهش مؤمن نیست؟ چطور مؤمن نیست یا ابن رسول الله؟ فقال یا ابا احمد ما من احد یرتکب کبیرة من المعاصی. حضرت توضیح میدن کسی که پشیمونه از گناه، یعنی به معاد و روز قیامت معتقده، کسی که پشیمون نیست از گناه یعنی به ماعت معتقد نیست. وقتی به ماعت معتقد نیست یعنی مؤمن نیست. وقتی مؤمن نیست یعنی شامل شفاعت نمیشه، مشمول شفاعت نمیشه. خیلی روشنه دیگه، دو تا چهار تا است. پس کسی که پشیمان است از گناه نشون میده که مبنا و پایه و فونداسیون اعتقادش اعتقاد به ماعت و روز قیامته. فقال یا احمد ما من احد یرتکب کبیرتا من المعاصی و هو یعلم انه سیعاقب علیها الا ندم علی ما ارتکب. هیچ گناهکاری نیست که مرتکب یکی از معاصی بشه، میدونه که معاقب میشه نسبت به این معصیتش مگر اینکه پشیمون میشه و حالت ندامت پیدا میکنه بر گناهش. و متا ندم کان تائبا مستحقا للشفاعه، هر وقت که پشیمون بشه توبه میکنه، استحقاق شفاعت پیدا میکنه. اما اگه پشیمون نشودی نه، 99% کسانی که، حالا همینجوری یه عددی من میگم، درصدی میگم، 99% کسانی که از گناه پشیمونن خدا بهشون توفیق میده دیگه مرتکب گناه نمیشن. اما کسی که ته دلش پشیمون نیست، ترس نداره. بابا اگر ما بیایم توی خونه‌ای توی شهری بریم، خود من پارسال تابستون می‌خواستم برم دهاتمون، چون ما می‌دونیم دهاتی هستیم، گفتن اونجا نمی‌دونم یه مرضی اومده تو دهات ما، هم تازه نیومده بود، تو دهات مثلا از 50 فرسخ اونورتر اومده بود. ما از ترس این که چون کاشی هم هستیم، ما از یه جهت، از جهت ترس میگن کاشونیا خیلی ترسوان دیگه، رفته بود توی شهر ما گفته بود تزول، گفته بود تزول پیدریتی مادریتی چی میگی تزول، ما ترسو هستیم. از 50 فرسخی که گفتن نمیدونم وبا اومده شبه تاون اومده نرفتیم. چرا؟ برای اینکه اعتقاد داشتیم که یه عده با این مرض مردن. اگه آدم قیامت اعتقاد داشته باشه اینقدر طغیان میکنه، اینقدر اسیان میکنه، اینقدر سوار میشه و میتازه، اینقدر بتر و شره پیدا میکنه، یعنی غفلت غفلت اصلا نیست. میفرماید که هر وقت که پشیمون بشه تائبا مستحقا للشفاعه میشه. و متا لم یندم علیها کان مصرا. و اصلا از دل انسان ها حرف میزنه امام کاظم علیه السلام. هر وقت که پشیمون نشه اصرار میکنه. والمصر لا یغفر له، کسی که مصر به گناهه بخشیده نمیشه. مصر به گناه چرا بخشیده نمیشه؟ برای خاطر این که عصیان نسبت به کیه؟ نسبت به خداست. خدا چقدر بزرگه؟ چقدر نداره؟ بزرگی خدا نهایت نداره. احد دیگه، احد یعنی بزرگی بیمرز. نه تنها کارد عقل ما حدود و صغور برای اون نمیتونه مشخص بکنه، نه تنها دل ما و جان ما، بلکه اصلا حد و مرز نداره وجود خدا. بزرگی خدا عظمتش لایتناهاست. درسته؟ وقتی انسان یه گناهی انجام میده و اصرار میکنه با کی مخالفت میکنه؟ با خدای بی نهایت بزرگ. در حالتی که ما توی جامعه خودمون، توی خانواده خودمون، توی اجتماع خودمون خیلی فرق میگذاریم. خیلی توی مجلسی نشسته باشیم همجوری ردیف از بلند به کوتاه نشسته باشن، یه رئیس جمهور نشسته باشه، یه وزیر نشسته باشه، یه معاون وزیر، یه مدیر کل، یه مسئول فنی یه اداره یا یه کارخونه، یه آدم معمولی، یه بچه، همشون بگن ما تشنمونه و آب میخوایم، خودمون انجام میدیم. اول مال رئیس جمهور انجام میدیم، هم براش احترام قائلیم، هم بزرگ میدونیم، هم ازش میترسیم، هم ازش حساب میبریم. و اگر یه کسی مخالفت با اون بکنه میگن با امر رئیس جمهور مخالفت کردی، با امر شاه مخالفت کردی، با امر امپراتور مخالفت کردی. خیلی مهمه. اما این بچه خودمون که نشسته اینجا میگیم حالا بعد خودت پاشو برو بخور، آدم معمولیش هم همینطور. کسی که گناه میکنه و اصرار بر گناه میکنه، یعنی با کی مخالفت میکنه؟ با خدای بی نهایت بزرگ. احد صمد لم یلد ولم یولد. لذا بعضی از متکلمین و فقها فرمودند ما گناه صغیره نداریم، برای اینکه همش مخالفت با اون خداست. صغیره کبیره یه امر نسبی است. موقعی که در عالم گناه ها نگاه میکنیم میبینیم بعضیاش خیلی مخربه، بعضیاش خیلی مخرب نیست. صغیره کبیره به این اعتباره، یعنی در نسبت گناه هم با هم دیگه صغیره و کبیره داریم، اما نسبت گناه به عالم بالا همش کبیره است. حالا من اونو کاری ندارم، این نشون میده که تقسیم گناه رو به صغیره کبیره ائمه لااقل در سطح گناهان قبول کردن. کسی که پشیمون نشه اصرار میکنه، اصرار میکنه یعنی با کی مخالفت میکنه؟ با خدای بی نهایت بزرگ که میگیم سبحان ربی العظیم، بزرگتر، والاتر، سبحان ربی الاعلا، خدای احد، خدای رب العالمین، خدای الرحمن، خدای الرحیم. یعنی تو میدونی چی کار داری میکنی؟ مخالفت میکنی با خدایی که پرده رحمت رحمانیت عمومیش از کهکشان تا نوترون سرایت کرده و همه رو در بر میگیره. همچین رحمتیه، کسی ازش استثنا نیست. شرورترین انسانها، کثیفترین و آلودترین انسانها، فرعونترین فرعونها هم در زیر چتر الرحمن خدا روزی میخورن. اینقدر مهربونه. وقت تو داری با اون مخالفت میکنی، و کسی که مصر باشه لا یغفر الله، بخشیده نمیشه. چرا بخشیده نمیشه؟ به خاطر اینکه مخالفت کرده با خدای بی نهایت بزرگ الرحمن، که زیر چترش همه کفار، مشرکین، قاتلان، اهل زلال، اهل بدعت، همه جنایتکاران رو داره روزی میده با وصف الرحمن خودش. وقت تو داری با اون مخالفت میکنی، لأنه غیر مؤمنن به عقوبت مرتکب، برای اینکه همچین کسی ایمان به عقوبت اونچه که مرتکب شده است ندارد. ولو کان مؤمنن بالعقوبت لندم، اگر ایمان به عقوبت و آخرت داشته باشه پشیمون میشه. بابا پشیمون شو. دیشب یه جوانی اینجا بود با پدر مادرش، اینا بود، مدت ها با هم مشکل داشتن، اختلاف داشتن. گفت من بیام، اجازه بدیم بیام، شما واسطه بشین، من بیام آشتی کنم، دست پاشونو ببوسم. گفت خیلی بفرمایید. آخر که همه رفتن، بعد اومد شروع کرد کاراشو توجیه کردن. گفتم اه تو پشیمونی؟ اگه پشیمونی حرفا پس یعنی چی؟ آدمی که از کار بعدش پشیمونه دیگه نباید حرف بزنه، سر تا پا باید بگه من مقصرم، اشتباه کردم، منو ببخشین، پاشو برو. آدم پشیمون استغفار میکنه، نادمه. حداقلش اینه که موج ندامتش تا مدتها هست و نمیگذارد که انسان گناه کنه. جوان، دختر جوان و پسر جوان، اگه چشمت هرزه است، اگه زبونت هرزه است، اگه فکرت هرزه است، اگر دامنت خدای نکرده هرزه است، اگر نمیتونی از گناه دوری کنی، پناه ببر به کهف حسین ولایت امام حسین. اگه یادتون باشه اولین شب جمعه ای که اینجا شروع شد، شب جمعه دوم محرم، خیلی من سفارش کردم به دوستان، همه گفتم بهترین روزهاست برای یه تصفیه و تزکیه داخلی، عمومی، حقیقی، روحی و فکری، برای اینکه سر سفره امام حسین علیه السلام هستیم، غذای امام حسین، تنفس در فضای محفل امام حسین، شرکت کردن در مجلس امام حسین، گریه بر امام حسین، تباکی بر امام حسین، سیاهی زدن به مجلس امام حسین، ترویج کردن مجلس امام حسین، خوندن روزه بر امام حسین، شنیدن روزه، همه این آدم رو تصفیه میکنه. و فرصت خیلی خوبیست و شما این فرصت رو از دست ندید. الانم عرض میکنم کسی که نمیتواند اراده نداره ارادهشو تقویت کنه با قرار گرفتن در قلعه ناگسستنی و دژ محکم ولایت امام حسین علیه السلام و ولایت امام عصر علیه السلام. رفیق بشید با امام زمان. اگر با امام زمان علیه السلام دوست بشین، رفیق بشین، خیلی به فریادتون میرسه. رفیق نیستیم، دائما ما رو تحت نظر داره، مواظب مراقبه، رسیدگی میکنه، آبمونو میده، نونمونو میده، دونمونو میده. لا کبیرت مع الاستغفار، گناه کبیره به اون بزرگی را اگر بلا فاصله بعدش پشیمونی باشه استغفار کنیم دیگه کبیره وجود نداره. ولا صغیرت مع الاصرار، اما گناهان صغیره را اگه مصر باشی اصرار بکنی دیگه صغیره نیست، میشه گناه کبیره. گناه صغیره با اصرار و تکرار میشود کبیره. چرا؟ برای اینکه مخالفت مستقیم با الله، با احد، با صمد، با الرحمن، با رب العالمین، با خدای عظیم، با رفیق، با شفیق، با ارحم الراحمین، با خداست، با تمام اوصافش. اما کبیره رو هم اگر استغفار کسی بکنه اون وقت کبیره ای وجود نداره. تو پرانتز عرض کنم که حق الناس مستثناست. شما حق الناس رو ضایع بکنی، پول مردم رو نگهداری، اموال مردم رو تصرف کنی، اجحاف به مردم کنی، بعد استغفار کنی، فایده نداره. استغفار حق الناس معناش اینه که حق الناس رو به مردم برگردونی، استرضاء کنی از مردم، رضایت بطلبی، بعد اون وقت از خدا توبه کنی، خدا توبت رو میپذیره. و اما قول الله، وقت یه آیه دیگه هم پرسید ابن ابی عمیر از امام کاظم، گفت ولا یشفعون الا لمن ارتضا. حالا حضرت میخواد جواب اونو بده. و اما قول الله ولا یشفعون الا لمن ارتضا فانهم لا یشفعون الا لمن ارتضا الله دینه. خداوند اجازه شفاعت نمیدهد به شفاعت کنندگان مگر برای کسانی که خداوند از دین اونها راضیه. دینو معنا میکنه و دینو الاقرار بالجزاء علی الحسنات و السیئات. دین عبارت است از اقرار. اقرار هم اقرار زبانی نیست، اول قلبی بعد زبانی. زبان ویترین قلبه، عنوان قلبه، سخنگوی دله. در دل انسان اقرار کنه به حسنات و سیئات، یعنی به قیامت، به روز موعود، به روز جزا، بعد در زبان هم اقرار کنه. و من ارتضى الله دینه ندم علی ما یرتکبه من الذنوب. کسی که خدا از دینش راضیه البته پشیمان می شود از اونچه که مرتکب شده است از گناهان. لمعرفتهی به عاقبتهی فی القیامه، برای اینکه می داند که عاقبتش در قیامت چه خواهد شد. ولی یه روایت کوتاهی رو چون میخواستم بگم که یه روایت دیگه میخونم، یه روایت کوتاه دیگر را میخونم از بهار الانوار جلد 8 صفحه 355 از ابن فرقد، از یه راوی که از امام صادق علیه السلام شنیده است. یقول، خیلی خلاصه و کلاسه، جلد 8 صفحه 355. سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول، ابا عبدالله در مقتل، در روزه، در تاریخ امام حسینه، ولی در روایات امام صادق علیه السلام هست، چون کنیه امام صادق علیه السلام در روایات ابو عبدالله. یقول لا یدخل الجنت من فی قلبهی مثقال حبت من خردل من، وارد نمی شود به بهشت کسی که در قلبش به اندازه سنگینی دانه خردل چی داشته باشه؟ من کبر. من کبر داخل بهشت نمیشه. این که عرض کردم که بعضی از گناهان کلیدی، یکی از اون گناهان کلیدی کبره. چرا؟ برای اینکه کبر مقدمه شرکه. یا خود شرکه یا دیوار به دیوار شرکه، چون کبیر و متکبر فقط خداست، چون بزرگ است، ادعای بزرگی داره. اگر انسانی کبر داشت و متکبر بود، یعنی خودش رو در ردیف خدا قرار میده و از صفات اختصاصی خدا استفاده میکنه برای خودش. لا یدخل الجنت من کان فی قلبهی من فی قلبهی مسکانه نداره، مسقال و حبت من خردل من کبر. ولا یدخل النار، باید تلاش کنیم به اینجا برسیم. ولا یدخل النار من فی قلبهی مسقال و حبت من خردل من ایمان. معلوم میشه ایمان و کبر با هم مقابله دارن، یعنی ایمان و کفر، یعنی ایمان و شرک، چون در قرآن کریم و در روایات ایمان کفر، ایمان شرک، ایمان کبر. معلوم میشه که شرک مساویس با کبر، کبر مساویس با کفر. اینجوری میشه دیگه، نتیجه معادله اینجوری میشه دیگه. وارد آتش نمیشود کسی که در دلش به اندازه سنگینی دان خردلی ایمان دارد. فسترجعتو، وقتی امام صادق علیه السلام اینو گفت، راوی میگه من گفتم انا لله و انا الیه راجعون، الله اکبر. این کلمه استرجاع رو آدم در تعجب به کار میبره و در اون وقتی که به یاد آخرت بیفته، به یاد خدا بیفته، به یاد قیامت بیفته. گویا این فرد از این گفته امام صادق علیه السلام خیلی تعجب کرد. اه، کسی که به اندازه یه خردل تو دلش کبر باشه آتش بهشت رو نمیبینه، و کسی که به اندازه خردلی تو دلش ایمان باشه جهنم رو نمیبینه. فقال مالک تسترجع، چرا گفتی انا لله و انا الیه راجعون، چته چرا تعجب کردی؟ فقلت لما اسمع منک، به خاطر این خبری و روایتی که از شما شنیدم نمیتونم منکر بشم، چون حلقوم شما حلقوم وحیه، حلقومی است که از طرف خدا سخن میگه، ما ينطق عن الهواس، ولی نمیتونم هضم کنم. فقال لیس حیث و تذهب انما اعنی الجهود، انما هو الجهود. فرمود اونی که تو در نظرت نیست، منظور از این کبر جهود، انکار حق، انکار خدا، انکار ایمان، انکار توحید، سرسختی نسبت به حق است. لیس حیث و تذهب، اونی که تو فکر میکنی نیست. انما اعنی الجهود، انما هو الجهود. خدایا در این 10 شب، در این 11 شب، بر سر سفره پر از نعمت معنوی ابی عبدالله الحسین علیه السلام آمدیم. خدایا خودمون رو مشمول همه این احادیث میدونیم، همه این بدی ها میدونیم، همه این لغزش ها میدونیم، اما خدایا من از طرف همه مردان و زنان این محفل اقرار میکنم، اعتراف میکنم که از همه گناهانمون پشیمون هستیم. استغفر الله من کل ذنب اذنبته و من کل خطیئه اخطأتها. خدایا ان کان الندم علی الذنب توبه فانی و عزتک من النادمین. امام سجاد علیه السلام در مناجات تائبان و توبه کنندگان می فرماید خدایا اگر پشیمونی بر گناه به معنای توبه است، قسم به عزت و جلالت من جزء توبه کنندگان هستم، و اگر برگشتن پایین اومدن از خطایا به معنای برگشتن به سوی توست، من جزء کسانی هستم که منیب هستم و انابه کردم. خدایا این در توبه ای را که برای من باز کردی به روی من نبند. امیدواریم که انشاءالله آقامون و مولامون اون جاهای سخت 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 به فریاد ما برسه. خیلی سخت اونجا. یکی سخت‌ترین جا سکرات موته، موقعی که آدم چون میدونید چرا میگن سکرات، سه چهار شب در گذشته شاید بحث کردیم، سه چهار شب اینقدر سخت حالت مستی و بیهوشی به آدم دست میده. خدایا یه عمری گفتیم السلام علیک یا ابا عبدالله، در هنگام سکرات نه زنمون نه مالمون نه اولادمون نه دوستانمون نه دانشمون هیچیمون به ما رحم نمی کنه مگر عملمون. ما خودمونو می شناسیم که هیچ عملی در کار نیست مگر امید به ارحم الراحمینی تو و شفاعت اهل بیت تو. یه جایی اومدیم که هرچی روایت نگاه میکنیم، قرآن میخونیم، اونوریم ور میریم، میبینیم تو این خیمه رو دوست داری، خیمه ی ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خدایا در این شب پایانی این شب عزاداری ما رو از زیر این خیمه ابی عبدالله ناامید بر نگردون. خدایا هر چقدر کارمون همراه با ریا بوده، همراه با تظاهر بوده، خالص نبوده، بد بوده، کم بوده، ناقص بوده، به بزرگی خودت و به بزرگی اولیاء خودت از ما قبول بفرما. خدایا در اون وقتی که هیچ کس به فریاد ما نمیرسه، در صراط و میزان که روایاتی داشتیم امیرالمومنین اول صراط میسته، امام حسین میسته، دوستان خودشونو سریع عبور میدن، دشمنان خودشونو به جهنم میافکنن. خدایا در اون لحظات سخت ما را از زمره دوستان ابی عبدالله دور نفرما. امشب شب آخره، معمولا تو مجالس شب آخر یا میرن در خونه امام احسر و اون افدا یا میرن در خونه ام الائمه حضرت زهرا سلام الله علیها، ضمن شب شهادت حضرت سجاد هم هست در شب دوازدهم محرم، چون روز دوازدهم محرم به شهادت رسیدن. توی روایات ما داره که در تاریخ چند نفر معروف شدن به نام بکا، اون یعنی کسانی که زیاد گریه کردن، یکی از اونها آدم در فراق بهشتش، یکی از اونها یعقوب در فراق یوسف. یکی از اونها حضرت علی ابن حسین امام سجاد در فراق پدرش، برادرش، خادمانش غذا می آوردن گریه می کرد، آب می دید گریه می کرد، از بازار عبور می کرد گریه می کرد. وقتی بهش خورده گرفتن که آقا بر جانت رحم کن چقدر گریه می کنی، فرمود یعقوب یوسفشو از دست داده بود، می دونست زنده از 40 سال در فراقش گریه کرد. من در صحرای کربلا از صبح تا بعد از ظهر بودم، 18 نفر از خانوادم، 70 چند نفر از صحابم، پدرم جلوی چشمم، بلا غسل ولا کفلی، چرا گریه نکنم؟ این معروفه، میگن روزی از بازار رد میشد دید قصابی گوسفند میکشه. شروع کرد بلند بلند گریه کردن. قصاب گفت آقا من بی‌ادبی نکردم. گفت آبش دادی؟ گفت بله، ما قصابا رسممونه وقتی میخوایم گوسفندی رو ذب کنیم حیوان بی زبون رو آب داد آب میدیم. بلند بلند شروع کرد گریه کردن. آیا پدرم فرزند فاطمه از گوسفندی یکی از گریه کنندگانم دختر 18 ساله پیغمبر فاطمه. امام سجاد 35 سال گریه کرد، قدش خمیده نشد، ولی فاطمه 75 روز تا 95 روز گریه کرد. اهل مدینه به شکوا آمدن، فاطمه یا روز گریه کن شب آرام باش، یا شب گریه کن روز آرام باش. ولی فاطمه رو خوب تسلیت گفتن، خیلی خوب. معمولا کسی که عزیزی رو از دست میده، زنا و مردا میان برای تسلیت. روز دوم بود یا سوم اومدن به تسلیت فاطمه. کی اومد؟ شورای صغیر مالیات. چجوری دست بیاد داد؟ دومی دست دور داد، اگه در رو باز نکرد هیزم بیارید، آتیش بیارید پشت در. وقتی در زد حضرت باز نکرد، پرلغت جلال در زد دختر پیامبر خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء. به باب الحوائج حسن ابن علی امام مجتبا. یا الله 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 یا الله. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعل نظري بنظرة مني إليك وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد.